مزاد، هرگز هیچ موجودی به سمت منافی و مزاد با کمال و صورت کمال خودش گام بر نمی دارد، حرکت نمی دارد. بل الاشیاء کلها طالبتون به خیر الاقصا، همه خواهان اویند، چه این که همه از او صادر شدن، همه خواهان اویند نه معنیش اینه که همه میشوند به جایی که وعنه الی رب بکر منتها، همه به سمت اویند، مثل این که انسان میگوید همه میخواهند به زیارت برن. خب وقتی به زیارت رفتن، اون که جلوتر رفت در کنار حرم ایستاد، اینی که دنبال اوست اینم به زیارت رفت، این منتها در مرحله دهم صف بست و اینجا ایستاده است. همه میخواهند برسن، اما همه نمیخوان بیان اینجا، که این که هم میخوان پشت سر هم بیان، همچه برتب صف بست است، چون که همه من عند الله هست، در قوس نزول همه از خداست، نه اینکه همه صادر اولن، که در قوس صعود هم همه خواهان اویان، نه همه آخرین حلقه نظام قائیان می شود و انه الی ربک المنتها، معلوم می شود که همه خواهان اویند نه به این معناست که همه می خواهند بشوند آخرین حلقه، چون که همه از اویند نه به این معناست که همه صادر اولند، همه ابهای حق را می خواهند، همه اجمل حق را می خواهند، همه اعظم اسمای صفات حق را می خواهند، به اون سمت حرکت می کنند، منتها هر کدام به نوبه خود در برابر او قرار می گیرد. بل اشیاء کلها طالبت للخیر،
بعد بی نظر بدی بعد همینطور، ولی تو نظر دقیق اونطوری که همه از اویان مستقیما، همه از اویان، همه صادر اولا، از این طرف هم به نظر بکر منتوان همه می شود.
چه نظر دقیقی؟
نه از من رو نظر خوب، این نظر ظاهری بود که گفتیم یه صادر اولیست، یه مراتبی هست و مبدأ متعال اونجا مثلا از این راه، از این تأثیر در موجودات پایین تأثیر میده، اما اگه نه یه واحد باشه و همه جا تو چنی خودش باشه.
بله خودش معکوم اینما کنتو، اما اینها که با اون نیستن، این معیت یه طرف هست.
حالا هر حد اینجا در منطقه همین حرف رو بزنیم، برحال در اما عقل اول هم در معیت یه طرف هست دیگه، نه تنها این موجودات
بله.
حدی
درست هست، اما ترتیب هم در نزول محفوظ است هم در صعود، همه از نزد خدایان نه به معنی که همه صادر اولند، همه به سوی خدا می روند، نه همه به ان الی ربک المنتهی خواهند رسید. برهان این است که ما یشهد به الکشف العتم فتحقیق فی هذا المقام یتوقف علی ما لبهنا الیه سابقا من حال اشتداد طبیعه و سلوک الجوهری الاتصالی حسب ما یقتضیه البراهین، بر اساس اصالت وجود یک و شدت و ضعف وجود که تشکیک است دو و اشتداد و تضعف در وجودهای جوهری سه، که اشتداد همون حرکت جوهری است، ضعیف شدید بشود، شدت و ضعف همون تشکیک است، واقعیت همون اصالت است، وجود اصیل است یک، دارای درجات است دو، ضعیف میتواند قوی بشود، یعنی حرکت جوهری سه. بنابراین این صورتی که به این داده شد همین صورت سیر میکند، میشود نفس ناطقه، این صورت نفس ناطقه بالقوه است، بعد نفس ناطقه بالفعل میشود، به هر مرحله که رسید کار تازه انجام میده.
ما دارن در جواب مستوا که آیا جامعه ایجا همون حافظه سعی میکنن پاسخ های تجربی بدن، بگن که این جنین است که این کار انجام دیگه هست و واقعی هست، پس یک پاسخ مهم آخوری حرکت جوهری و صورت ما موضوع این هم هست، یعنی پاسخ فلسفی داره به این پاسخ میده، پاسخ اون خیلی تجربیه و چیزی که خود را هر مانیه نمیدن جو در میده، پس یک پاسخ مهم آخور نتن هیچ امایتی نگه نداره که حالا بالاخره جنین است که این کار انجام میده یا انجام چی داریم به صورت.
بله اصولا ایشون اینها را از بعد فلسفی مطرح میکنند، منتها را دیده اونها این بود به این که این قوه داره کار انجام میده. یه بخشش رو اینا در طبیعیات مطرح میکنن، بعد طبیعی بهش میدن، یه مقدارش در الهیات مطرح میکنن. اون آیون این بحث علم و نفس را جز علوم طبیعی به شمار میبودن، لذا هم در نمط سوم اشارات قبل از الهیات بحث نفس را مطرح میکنن، جزء تتمه طبیعیات است. نمط سوم جزء مسائل طبیعی است در اشارات، و هم در شفا در علم طبیعی اینها را بحث کردن، برای اینکه نفس را به صورت طبیعی برای بدن میدانن، از اون جهت که مدبر بدن است نفس نام دارد. ولی مرحوم صدر مدلمین تو حاشیه شفاشون تصریح کردن که ما اینها را از دید فلسفی و الهی می نگریم و ما نبود طبیعی. ما برای اینکه حکیم نیازمند نباشد به عالم تجربی تا اونجا که ممکن است رو جنبه وجودیشون و جهان بینیشون بحث می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق الخامس فی تکون الحیوان. اذا امتزج العناصر امتزاجا اتم من النبات قبلت من الواهبه کمالا اشرف و هی النفس الحیوانیه. بر این اساس که اگر نفس افاضه می شود، به ماده افاضه می شود که استعداد پذیرش او لطیف تر باشد، پس هرچه اون عناصر استعدادشون لطیف تر و امتزاجشون ظریف تر بود، نفسی که به اونها اعطا می شود نفس کامل تر است تا برسد به نفس حیوانی که کامل تر از نفس نباتی است، و از اون بالاتر نفس انسانی که بالاتر از نفس حیوانی است. لذا می فرمایند وقتی که عناصر با هم امتزاج پیدا کردن و امتزاجشون قوی تر از امتزاج نبات بود و مزاج حاصل لطیف تر از مزاج نبات، نفسی هم که افاضه می شود کامل تر از نفس نباتی خواهد بود. اذا امتزج العناصر امتزاجا اتم من النبات قبلت این عناصر من الواهب تعالی کمالا اشرف و هی النفس الحیوانی. از این بالاتر البته نفس انسانی است. چون این نفس حیوانی لطیفتر از نفس نباتی است و کاملتر از اوست. اگر کاملتر از اوست به تجرد نزدیکتر است. اگر به تجرد نزدیکتر است، ماده‌ای که پذیرای این نفس مجرد است به نفس کاملتر است، باید تناسبش محبوب باشد. تناسب در اعتدال است. هرچه اعتدال و هماهنگی این ذرات بیشتر باشد، آمادگیش برای پذیرش نفس کاملتر بهتر است. نفس که شامل نفس نباتی و حیوانی و انسانی بشود، که به نام نفس عرضی است در برابر نفس فلکی، این است و حد نفس الا ما یعم الارضیات این است. یک کمال اول لجسم طبیعی عالی بی حیات بالقوه. در علم النفس معمولا چند بحث است. یکی اصل نفس که النفس موجودتون، بعد از اثبات وجود نفس به حقیقت نفس می پردازن، بعد کم کم به تجرد نفس می پردازن. قبل از اثبات وجود نفس یک ما اشارهی مطرح است که برای تشریح مفهوم نفس است که نفس چیست، نمای حقیقیه. با شناخت اجمالی وارد مسئله اثبات می شوند که نفس رو اثبات کنند، از اونجا وارد مسئله تجرد ماهیت حقیقی نفس به تجرد نفس می شوند. با چند راه نفس رو اثبات کردن که نفس موجود است. اون چون بحث مستقیمش به علم و نفس مربوط است نه به علم و معاد، لذا ایشون اون ادله رو اینجا نقل کرد. ولی در تعریف نفس گفته شد که نفس کمال اول است برای جسم طبیعی. نفس را کمال میگویند، صورت میگویند و طبیعت. قوه به اعتبارات گوناگون اسامی گوناگون دارد، از یک جهت قوه میگویند، از یک جهتی صورت و از جهتی کمال. و در بین این نام ها و عناوین کمال را از همه شایسته تر دانستند که در تعریف نفس ذکر بکنند، بگویند نفس کمال است. زیرا این نفس مکمل این نوع است و تمامیت و کمال این نوع به وسیله این نفس است. منتها کمال دو قسم است، یک کمال اول که مکمل نوعی شیء است، یک کمال ثانی که لوازم و اوصاف اون نوع بعد از تحقق اون نوع. اون نوع بعد از اینکه محقق شد دارای علم یا سایر کمالات است. و اما اصل نفس تحقق نوعی اون شی را تأمین می کند، لذا گفتن نفس کمال اول است. کمال است و مقید کردن به اول بودن. گفتن نفس کمال اول برای جسم، پس مجردات خارج می شد، اون را نفس نمی گوید، عقل خواهد. اون جسم باید عالی باشد، یعنی با قوا و ابزار کار میکند. منظور از عالی یعنی با قوا کار میکند، نه عالی یعنی با دارای اعضاست. وضعی حیات باید باشد بالقوه. جسم اونی که حیات بالفعل دارد نفس است و جسم با آمدن نفس زنده می شود، ولی خودش منهای نفس ذی حیاتی بالقوه است و با آمدن نفس ذی حیاتی بالفعل می شود. قیودی که در این تعریف اخذ شده است اونها را یکی پس از دیگری تبیین می کنند. فل کمال جنس، یعنی به منزله جنس است. این تعریف تعریف حدی نیست که جنس نفس باشد. جنسون یا ام المحدود و غیره. کمال چون به منزله جنس است شامل نفس و غیر نفس می شود، چون غیر نفس هم کمال است. چرا به منزله جنس است؟ لأن کمال عبارتون اما یتم به نو. کمال چیزی که نو را تکمیل می کند، تتمیل می کند. و هوا به این کان من باب المضاف، و اینکه میگیم کمال است جنبه اضافی شعر رو در بر دارد، این باب مضاف است. الا انه یسلو لان یکون جنسا للمسمى بالنفس. چون کمالی امر اضافی است، ما نمیخوایم ماهیت نفس را که یک امر جوهری است و کاری با بدن ندارد از اون بود ای رو معرفی کنیم. نه، از اون جهتی که نفس است و سرپرست بدن است و مدبر بدن است میخوایم تعریف کنیم، نه از اون جهتی که کاری با بدن ندارد. از اون جهتی که مدبر بدن نیست، قبل از بدن بود و بعد از بدن هست و موجودیست به حالهی به حیاله، از اون جد عقل نام دارد نه نفس. از اون حیث که سرپرست بدن است، مدبر بدن است، یه جنبه اضافی دارد. این اضافه در هویت اوست، در ماهیت. چون جنبه اضافی دارد، لذا ما کمال را که مشعر به اضافه است در تعریف نفس یاد میکنیم. واقع به این کان من باب المضاف، یعنی این کمال، چون کمال یه امر اضافی است که نسبت به چی کمال است؟ الا انه یصلح لان یکون جنسا، برای چیزی که مسمای به نفس است. لان الحق لیس لحقیقت الجوهریه. الان ما در تبیین حقیقت جوهری نفس نیستیم. اون حقیقتی که قبل از بدن بود به وارها کردن بدن هست، اون نفس نام ندارد و محل بحث هم نیست. اون حقیقت جوهری حسابش جداست، او در جنسش به تعریف جوهر رو اخذ می شود، نه کمال که یک امر اضافی است. اما نفسیت نفس چون یک امر اضافی است، در تعریف نفس به ما انها نفسون، یک امر اضافی که کمال است اخذ شده است. الا انه یصلح لان یکون جنسا للمسمى بالنفس. چرا؟ لان الحد، این حدی که الان ذکر شده است، این لیسه لحقیقت الجوهریه، حد حقیقت جوهری نفس نیست، بل مفهوم نفسیت است و یه اضافه خاص. نفسی اضافه خاص است، مدبر بدن، سرپرست بدن. از اون جهت که سرپرست بدن است، نفس نام داره. خب چرا این کمال مقید شد به اول؟ وحتر زبر اول ان کمالات ثانی، از اینکه گفته شد نفس کمال اول است، کمالات ثانیه را خارج کردن. کمالات ثانیه اینه که شی وقتی نوعیتش تام شد، جنس و فرس تام شد، کمالاتی دارد، لوازمی دارد. مثل انسان وقتی نفس ناطقه پیدا کرد، علم و عدلی دارد. اینا کمالات ثانی هستن. این کمالات ثانی کل علم و غیرها من الافائیل و لوازم، که اینها کمال اول نیستن، نفس کمال اول است. شی وقتی نفس پیدا کرد، اونگاه علم و عدل پیدا می کنند. و اما قبل از نفس جا برای علم و عدل. پس نفس می شود کمال اول، علم و عدل می شود کمال ثانی. مثل این که می گویم این وقتی میوه شد، اون وقت شیرین است و پر آب. شیرین بودن کمال ثانی است و اما اصل میوه شدن کمال اول است. و به طبیعی، یعنی به طورت به غیر طبیعی گفته شد کمال اول به جسم طبیعی. با غیر طبیعی احتراز شده است انل کمال للجسم صناعی. اگر گفتیم این صندلی صورتش این است، به اون کرسی صورتش اون است، به اون یخچال صورتش این است، یا اون اتاق صورتش این است، این صورت اتاق یا صورت صندلی و یخچال و رادیو، این کمال اول هست برای این جسم. منتها جسم جسم صناعی است، نه جسم طبیعی. اینها را نفس نمیگن. ان الکمال للجسم صناعی. و بر عالی احتراز شد به قید عالی ان صور العناصر و المعادن، صورت عنصری و صورت معدنی گرچه کمال اولن برای اون شی، ولی اون شی عالی نیست، یا خود اینها عالی نیستن که با آلات و قوا کار بکنن. یک صورتی که در فلز پیدا شده است دیگر با قوا کار نمی کند، نظیر صورت گیاهی و نفس نباتی نیست که با قوه تغذیه و تنمیه کارهای گوناگون انجام بدهد. این صورت مس یا طلا و نقره یا فلزی دیگر، این با قوا کار انجام نمی دهد، کارها را خودش به عهده می گیرد. عنصر العناصر مثل آب و غیر آب، و معادن مثل ذهب و فضه هم سرد. چرا؟ زیرا منظور از عالی بودن یعنی قوا داشتن، از المراد بالعالی اشتمال الجسم على آلات و قوا نفسانیه و عناصر و معادن قوای نفسانی ندارند، خود اون صورت است که کارها رو بخته میگیره. از المراد بالعالی اشتمال الجسم على آلات و قوا نفسانیه لا على مجرد اجزاء مختلفه. همین که دارای اجزای گوناگون است نمیگن عالی، وگرنه موجود معدنی هم عالی بود چون دارای اجزای گوناگون.
عالی صفت
جسم اون دو جور خونده شد، هم عالیون هم عالیون. عالیون یعنی این دو قوا و آلات در جسم استقرار داشته باشه، عالیون یعنی اون کمال با آلات کار. اینجا عالیین تفسیر شده برای اینکه از المراد به عالی اشتمال و جسم علال آل آلات مقوب نفسانی. وحتور زد به غید زی حیات بالغوه گفته شد که نفس کمال اول به جسم طبیعی عالی زی حیات بالغوه. این زی حیات بالغوه یخرج النفوس الفلکیه را، نفوس فلکی خارج میشن بر رأی کی؟ بلا رأی من یجعل نفس را للفلک الکلی والکواکب للفلک الکلی اما والکواکب والافلاک الجزئیه اینها کالجواره هم و تداویر اندهو تدویر اون کوکب فلکی کوچکیست که کوکب در اون مستقر است و تداویر اند این بعض و منزلت الالات است و قوای اونها کلفرو اند برای نفس. اینا رو خارج میکنن برای اینکه زی حیات بالقوه نیست، این اجرام فلکی اینا زی حیات بالقوه نیستن، برای اینکه فقط یک نفس است مال کل فلک بقیه ندارن. ولی و اما این در زاهبین الى ان لکل کرتن، چون دو قول است و دو مبناست برای افلاق، الى ان لکل کرتن من الفلکیات نفسا الاهده، خب مثل هر فلکی منزلی گیاه است، منزلی حیوان است دیگه، حیاتی بالغوه نیست، حیاتی بالفعل دیگه، حیاتی بالفعل است دیگه، حیاتی بالغوه نیست. فلا حاجت الى هذا التغییر، برای اینکه هر فلکی دارای حیاتی بالفعل است، زی حیاتی بالقوه نیست. و لحاظا لم یذکر حال اکثرون، چون اکثری برانن که هر فلکی خود نفسی دارد پس زی حیاتی بالفعل است، زی حیاتی بالقوه نیست، لذا این کلمه بالقوه را خیلی ها در تعریف نفس نیاوردن. نفس کمال اول لجسم طبیعی عالی زی عالی هم، نفس اون کمال اولی است که نوعیت شیء رو تعمیم میکنه و کارها رو هم با قوا و آلات انجام میده. اون جسم هم جسم طبیعی است که مقر تدبیر نفس است. و ذکر بعضهم که ابل برکات عوض قولهم عالی، عالی رو گفت برد دارن زی حیاتی بالقوه برد دارن. و ذکر بعضهم که ابل برکات عوض قولهم عالی، یعنی و ذکرهو این قید عالی را ادی لم یذکر، ولی ابل برکات بغدادی این را ذکر کرده، منتها به جای این زی حیات بالقوه این را به جای عالی رو ذکر نکرده، بیر ذکر کرده عوض قولهم عالی، گفت ان نفس کمال اول لجسم طبیعی زی حیات بالقوه. و ذکرهو بعضهم که ابل برکات عوض قولهم عالی تتعلمت، این چنین شد توی قال نفس کمال اول لجسم طبیعی زی حیات بالقوه. این ابل برکات بغدادی مورد اعتماد علمی شیخ اشراق نیست، شیخ اشراف سخت در نظر خود بغدادی میتازه.
طوری که ایشون این فعل رو به صورت حذف کردن یا به خاطر اینکه برای جسم هم نفس نه به صورت برای معادن هم نفسی قائلن، و یا اینکه میگن نه اینها خود به همین اجزا کافیان رو چه جهت داره ایشون حذف کرد؟
عالی رو درست دقت نکردن که منظور از عالی چیست. منظور از عالی یعنی اجزا داشتن نیست، منظور از عالی اینه که با قوا کار بکنن، بنابراین صورت معدنی که با قوا کار نمیکنه، نظیر صورت گیاهی نیست که با قوه غازی و قوه نامیه کار بکنن. شخصا جمع جور میکند این فرز رو تشکیل میده. از دست بدن یعنی بله خب کنه فساد ممکن دید. او از این نظره که هر موجودی که در این عالم هست در تحت تدبیر موجود بالاتری است، ولی در خود این چه لزومی که نفسی باشه؟
خود دیگه
اگر عراقش چیزی به این نفاظه
بکنه ولی میتونه با واسطه اصلا باید کارش انجام بکنه، پس وجود نفس لازم یا دیگه که تدلیه نفس کنه این وقتی نفسش که شما دیگه شما بکنه عزله نفس این که این
وجود یه موجود متوسطی لازم میاد. حالا این مثال حالا نفس این باشه بله مشکل اون بحث دیگه است که وجود مسابقه با حیات است.
آجا ممکنه که این همه برکات افراد رو قبول نداشته باشه حیات داشتنشون رو و به نتیجه واقعی دردی حیات دیگه به صلاح منظوری لازم نیاد و الان هم که خود مثلا صحیح.
بله حالا چرا عالی رو حذف بکنن؟ اگر اونها نیست خب چه حاجت به کلمه بی حیات بالقوه؟
مانع هست تعریف در حال این الان اگر عالی نباشه باز بی حیات باشه باز مانع حیات هست تعریف.
غیری در کار نیست که چون نفس کمال اول است به جسم طبیعی، خب این غیری در کار نیست تا اینکه ما کامون اغیار رو بیرون کنیم. کلمه عالی هم به معنی که با قوا باید کار بکند، او رب چرا برداشته؟ خب این در جامعه بین نفوس، ولی در کتاب‌های ابن سینا نفس را مشترک لفظی دانستند بین نفس ارضی و نفس سمایی. برای اینها یک معنا قائل نبودند، لذا در نمط سوم اشارات فرمود که نمط الثالث فی نفس الارضیه و السماییه، اینا تفکیک کردن جدای از هم کردن. اگر حقیقت هاشون فرق میکند و آثار این حقایق مختلف مختلف خواهد بود، اینا مشترک لفظی هستن به جامعه ندار. و اما این حکمای بعدی برای نفس عرضی و سمایی جامعه قائل شدن، اونگاه برای هر یک غیر خاصی که خصیصه او رو تبیین میکند معتقدن. این تعریف را جامعه همه نفوس دانستن، کمال اول جسم طبیعی عالی بی حیات، الا اینکه برای نفس حیوانی این قید رو اضافه کردن و زادو فی الحیوانات الارضیه قول هم که من شأنه ان یحس و یحرک تا از نفس نباتی جدا و ممتاز باشد. و هذه نفس و قواها این نفس حیوانی بعد از استیفاء القوا النباتیه بعد اینکه دوران نباتی را پشت سر گذاشتن این قوای حیوانی تقسیم میشن به مدرکه و محرکه. یعنی اون نبات لابشر دوران نامی بودن را نه نبات بودن را، هرگز یک نباتی حیوان نمیشه. این چنین نیست که یک نباتی را جذب حیوان بدانیم، یک حیوانی نبات بخوره، حیوان نبات نمیخوره، همین که این علف را برید میشود جماد، دیگه نبات نیست. اون نامی که لابشرت است و در مسیر حیوانیت است، اون نامی است که دوران نباتی را گذرانده و دوران حیوانی را در پیش دارد. علی حال این نفس حیوانی که دوران نباتی و نامی بودن را پشت سر گذاشته است و قوای نباتی را از این حیث استیفا کرده است، تقسیم می شود قوای این نفس حیوانی به مدرکه و محرکه. و محرکه اما باعثتون علل حرکه که انگیزه یاد میکنن یا نه فاعلتون لل حرکه. محرک یعنی انگیزه ایجاد میکنن یا محرک یعنی حرکت ایجاد میکنن. بل باعثه اونی که انگیزه ایجاد میکند دن را پشت سر گذاشته است و قوای نباتی را از این حیث استیفا کرده است، تقسیم میشود قوای این نفس حیوانی به مدرکه و محرکه. محرکه اما باعثتون علل حرکه که انگیزه ایجاد میکنن یا نه فاعلتون لل حرکه. محرک یعنی انگیزه ایجاد میکنن یا محرک یعنی حرکت ایجاد میکنن. بل باعثه اونی که انگیزه ایجاد میکند هیش شوقیه، قویست به نام شوقیه که این قوه شوقیه غیر از شهوانی است. قوه شوقیه تقسیم می شود به شهوت و غضب. قوه شوقیه مراد با قوه شهوانیه نیست. قوه شوقیه این تقسیم می شود به قوه شهوی و قوه غضبی. ول باعثه یه شوقیت مزعنت لمدرکات الخیال اول وهمه اول عقل العملی به توسط امام. این قوه شوقیه مطیع قوه مدرکه است. اگر قوه خیال چیز فهمید این قوه شوقیه تحت تأثیر قرار میگیره. اگر معنا جزئی است واهمه فهمید این تحت تأثیر قرار میگیره. اگر در انسان است این قوه شوقیه تابع عقل عملی است به توسط خیال و وهم. ول باعثه یا شوقیه است که المزعنه است، تصدیق میکند لمدرکات الخیال اول و یا عقل عملی به وسیله خیال و فیحمل ادراک لها الا ان ينبعث الى طلب او حرب. این ادراکی که پیدا شد به وسیله خیال یا و این قوه را وادار میکند به اینکه یا جذب کند یا بگریزد و دفع کند. فیحمل ادراک لها یعنی این قوه را شوقیه را وادار میکند بر اینکه منبعث بشود یا به طرف طلب و جذب یا به طرف حرب و گریز و حسب سوانه و سانه ها و رویدادها. و لها برای این قوه شوقیه دو شعبه است، شعبتانه شهوانیتون که باعثتون علی جلب ضروری از نافه، اون چیزی که حتما باید داشته باشد یا اون چیزی که خوب داشته باشد، ضروری را یا سودمند را. این قوه شهوانی یا ضروری را جلب کند یا نافع را. طلبن للذه. شعبه دیگر این قوه شوقیه غضبیه است که حامل است علی دفع و حرب، بر ترک کردن و گریز. حالا یا گریز من الزار قطعی یا زار احتمالی. طلبن للانتقام. پس قوه باعثه همون شوقیه است که تابع مدرکات است. به شوقیه تقسیم می شود به شهوانی و غضبی. و تخدمها قوتون منبسطتون فی الاعصاب و العضلات. نیروهایی که در تمام عضو و عضل پیچیده شده به پهن شده است خدمتگزار این شوقیه است. او وقتی که بخواهد دست باز و بسته می شود. و تخت معین قوه شوقیه را که دارای دو شعبه است قوتون، که این قوه این نیرو در تمام عصب ها و عضل ها و ماهیچه ها پهن است، که من شأن این قوه آن است که انتشنج عضلات را به جذب اوتار و رباطات بکشد یا ارخا و تمدید کند. اینا رو این قبضو بست، این بازو بسته کردن، این گرفتن و رها کردن وترها و اون رباطاتی که بین این اوتار قرار گرفته، نظیر اون پوست ها یا گوشت های ظریفی که بین انگشت های مرغ هست. خلاصه شوقیه رو که شامل شهوی و غضبی هستن، انسان میخواد چیز رو جذب بکند از این نیروی پهن در طبیعت و جرم کمک میگیرد، بخواد چیزی را دفع کند براند، هم به شرحی جن. تبصرتون، پس قوه شوقیه غیر از قوه شهوانیه است، مقسم شهوت و غضب است. فلل حرکات الاختیاریت مباد مترتبه، یک کار ارادی مبادی فراوان دارد، یکی در طول دیگری. ابعدها ان عالم الحركه والماده الخيال او الوهم او ما فوقهما، اولین نقطه آغاز این یا عقل است که فوق خیال و وهم است، یا در انسان‌های عادی و همچنین حیوان خیال و وهم مبدا است. بسیار از کارهاست که مبدا خیالی دارد نه مبدا عقلی. نوع بازی ها اینطوره دیگه، نوع سرگرمی ها اینطوره. اینا مبدأ عقلی نداره، مبدأ خیالی داره. پس دورتر از همه که از عالم حرکت به ماده فاصله دارن خیال یا وهم یا عقل است که فوق خیال. بعد از این قوه مدرکه ثم القوه الشوقیه، بعد قوه شوقیه به وسیله فهم انگیزه پیدا می شود، انسان می فهمد نگاه انگیزه پیدا می کند. این انگیزه که پیدا شد بین این شوقیه که عامل انگیزه است با کار چیزای دیگه فاصله است. پس مرحله دوم قوه شوقیه است، این تموم شد. مرحله سوم و ما بعدها و قبلت ها قبل الفاعله قوت اخرى، بعد از قوه شوقیه و قبل از کار یک قوه دیگری است که در مسئله جذب اراده نام دارد، در مسئله دفع کراهت نام دارد. پس اول درک است، بعد انگیزه است، بعد اراده است، بعد کار. یا اول درک است، بعد انگیزه است، بعد کراهت است، و بعد ترد و انتقام.
با این که میفهمید اینا مبدعشون خیالی است نه عقلی، مثلا مجردات اینا مبدع کارشون میشه خیال عقلی دیگه، اونا که دیگه خیال و وهم که نداره.
بله،
وقت ما مثلا میبینیم وقتی اینجوری حساب میکنیم میبینیم کلن در دنیا اون چی که میگذارد، یعنی اون وابستگی که به دنیا از هر ناحیه‌ای که به هر انگیزه‌ای که پیدا بشه، این نمیتونه مبدا عقلی داشته باشه. برای اینکه اگر مبدا عقلی بتونه داشته باشه باید لازمش اینکه مجردات هم چیز باشن، اینا هم مثلا مادی باشن و بشین بساط ما اونا هم باشه. وقتی ما اولیاء خدا رو می‌بینیم تو همین دنیا زندگی می‌کردن و مثلا غذا می‌خوردن، راه می‌رفتن، اون کارهاشون با اینا از مجردات بالاتر بود. این کارها کارهایی نیست که مبدع عقلی داشته باشه.
خب آدم که حرف میزند یا راه میرود، این یا از خیال و وهم است یا از مافوق خیال و وهم. همین حرف زدن ها و همین کار کردن ها یه وقت از عقل دستور میدهد و عقل عملی قوه خیال یا واهمه را به کار میگیرند و از اونجا به مقام عمل میرسند، یه وقت هست که خیال، از خیال که بگذاریم میبینیم عقل این رو قبول نداره. بازی کردن، فیلم گوش دادن، فیلم ساختن، فیلم نگاه کردن بعد از افطار، این چه مبدأ عقلی داره؟ همین که از خیال ما بالاتر میریم میبینیم که دستور نیست.
عرض میکنم شما همون راه رفتن مثلا چه مبدأ عقلی میتونه باشه؟ اگر
کدوم راه رفتن و نکتب ما قدم و آثار، اگر قدم انسان برمیدارد در راه رضا خدا قدم برمیدارد، این مبدأ عقلی دارد دیگه. ای کنار سفره می نشیند میاد قبل ولا خدمت که جواری، مبدأ عقلی دارد دیگه. اگر این دل افتار میگوید لکه سمنا و علا رزقی افترنا و علی که توکلنا، مبدأ عقلی دارد دیگه. این کار اگر خلاصه مبدأ عقلی داره داشته باشد، منش نیست که اگه به خیال رسیدیم، از خیال گذشتیم به بالاتر رسیدیم، میبینیم که دستور هست، راهنمایی هست، قابل تحلیل هست، قابل بهره برداری هست. اما بعض از کارها بازیچه ها و بازیگری، این از خیال که گذشته چی لذت میبره؟ از اون مبدأ نداره دیگه. بله دیگه، اون شوق که مؤکد میشه به دنبال همون اصل شوق پیدا میشه دیگه.
بله، شوق مؤکد هم اراده.
بله، چون شوق مؤکد به دنبال اصل شوق دیگه، و همون سیر وجودیش اون قوی تر میشه. مثلا
چون نحوه
چون وجود حقیقت ذات مراتب از تشکیک هست، هر مرحله در پایین تر اثر میذاره تا برسد به جایی که با ماده همراه. چون خود وجود اگر حقایق متباینه بود این سوال بی جواب بود. اما اگر حقیقت ذات مراتب است و گسترده است، محصر استنارت و انرشیه الحرکات و طبیعیتو کل حرکات الاختیاریت الهیبانیه. این چنین نیست که اونها مبدأ نداشته باشن، حرکت های طبیعی بی مبدأ باشن. حرکت های طبیعی هم مثل حرکت های اختیاری حیوانی داره مبادی هن فی ان لها مبادن، فی ان لها مبادی مترتبتن بعضها من عالم العقل و تأثیر و بعضها من عالم نفس و تدبیر. اگه یک گیاه می روید، این چنین نیست که این مبدأ عقلی نداشته باشد، نه، از بالا تنزل بکند تدبیر می شود تا به عالم طبیعت برسد. یا رب النوع یا مدبرات امر، می خواد رب النوع باشد. بالاخره یه سلسله مجاری فیض هستن دیگه، چون مستقیما اینها که اون صلاحیت ندارن به نظر صادر اول باشن که فیض یا بلاواسطه دریافت کنن. که فی ان لها مبادی مترتبتن بعضها من عالم العقل و تأثیر و بعضها من عالم نفس و تدبیر، و ادنای اون مبادی نزدیکتر از همه من عالم طبیعت و تسخیر فی ان لها مبادن، و ادناها پستر از همه اون مبدعی است که من عالم طبیعت و تسخیر باشد. پس اعلایش از عالم عقول است و ادنایش از عالم طبیعت و تسخیر خواهد بود.
چی که من
و این صورت نوعی این شی از عالم طبیعت دیگه که مسخر اون دیگه، بعد این صورت نوعی این گله که رو معطر بکنه دیگه، فعال غریب اینه دیگه، فعال سرپرست نزدیک دیگه. و اما این چنین نیست که مسئله تفویض باشد که واجب تعالی کار رو به دیگری سپرده، به دیگری، به دیگری و هاکذا. نه، یک سلسله است که یک سلسله جنبان او را اداره میکند. ولکلو در مقام بالا و ثابت به قضاء الله است، در مقام پایین و اندازه‌گیری به تقدیر و قدر الهی. مسئله کل نفس ذائقه الموت قضای الهی است، اما زید کی باید بمیرد و عم کی باید رهبر بندد، اینا قدر الهی. مسئله این که ما من دابت الا و علی الله رزقها، این قضای الهی است. اما یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، این جزء قدر الهی است. خدا هیچ جنبندی را بیروزی نمیگذارد، این جزء قضای الهی است. اما یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، این جزء قدر الهی است.
کجا میتونیم بگیم که هر فاعلی که فاعل به تسخیر باشه از واجب رویا این مبدع تمامی افعالش خواهد با مبدع عبدی خواهد بود؟
اگر موجودی موجود خیر باشد به بالا میرسد، اما اگر جز اعتبارات باشد از عالم اعتبار بیرون نمیرد، دیگه بالاتر نمیرد.
یعنی ما هستم اونجا تو اون آیات هم که لبان فصل هم از قسم اون که بلد تو بنا کردن این مسئله هست دیگه، یعنی تمامی موجودات واقعا
کارهای تکوینیشون این چیز دیگه. اما اگر از حد اعتبار بخواهد بگذرد، توی ها اعتبار باشه، از اعتبار بخواهد بیرون بره، بالا مغول راه ندارد.
وقت چطور میشه این موجودات مادی باید تحقیل داشته باشه؟
موجود مادی مبدأ بلا واسطگی ندارن که، مبدأ مرواسطه دارن، غایتش مرواسطه هم. و الفارق بین تحریکات الحیوان و بین غیر تحریکات حیوان، یعنی تحریکات غیر حیوان، اینه که ان فی الحیوان ارادت هم و خاصیت اراده گوناگون کاری است، متفنن هستند، با فنون مختلف کار میکنند حسب دوایی و قواه مختلف. و ترکب الحیوان من العناصر المتضاده، و اما به اراده تو غیر الحیوان الان نظام واحد به بساطتی، هم بالایی ها که فوق حیوانیتن الان به زان واحد کار میکنند، هم پایینی ها که دون حیوانیتن علا نظام الواحد و نسخ الواحد کار میکنن، منتها همه دارای اراده هن. بر این اساس دیگه فوجدا جدارن یریدون ینقضه، این دیگه هم بر مجاز نمیشه، برای جدار هم یه اراده ایست بالاخره، بر کل دو همون شعور رقیقی که برای سراسر موجودات هست. و ارادت و غیرهی علا نظام الواحد لبساطتی. و ها کذا نبات، این نبات گرچه و این کان مرکبن زاغوبن متعدده، الا ان للجمیع مذهبن واحدن، همه یک سمت میخواد. این چه نیست که حیوانات نظیر حیوانات باشن که کلون عرض کنم که یعمل و علا شاکرته باشن، هر حیوانی کار مخصوص داشته باشن. نه، حیوان نبات گیاهان پیداست که به چه سمت دارن میرن و چی کار بخوان بکنن. یه نظر تغذیه و تنمیه و تولید جاشو شد. ولا حاجت لا کثیرن الى الاسباب الخارجت عن ذاتها و دوائن مختلفت خارجت عن قصدها، انگیزه های بیرونی، تحمیل ها، تعلیم و تربیت ها، عداوت ها و محبت ها و امثال ذلک در حیوانات هن که انگیزه های گوناگون و کارهای مختلف رو تعمیم میکنن، وگرنه در نباتات این چنین
رو
استعمال کردن میشون. اصلا حیوان اونی که این چنین باشد و نبات اینی که این چنین باشد، رو بحث فلسفی. حالا اگر یه چیزی ما دیدیم در خارج این کار میکنند، آیا این حیوان است یا نه؟ و انسان اینی که اون چنان باشد، نه اینکه حرف بزنه و یه اکل و یه همشه بیل اسباب. رو دید فلسفی انسان اونی که تعقلات کلی داشته باشد و حیوان اونی که در مرحله تخیل نباشد و نبات. حالا بعضی ها واقعا در مرحله نبات هم اینها رو حیوان هم نمیدونن، این که اهمت هم انفس هم این یه بالاتر است، اما زر هم یه اکلو و یتمت و یلحه هم و العمل، خیلی ها در حد یک گیاه هم درخت خوبی هست، خوب غذا میخورن، خوب پوشاک در بر میکنن میخورن، اینه در حد عواطف هم نیست، در حد گیاه.
کمال این نبات همون تغذیه هست شده؟
بله، تغذیه و تنبیه و تولید
همین دیگه.
بله دیگه،
هشت این موجود همینه.
هشتش که اون سوال کردن که وقتی که قطع کردن و درخت پژمرده شد روش کجا میره، جواب دادن که همونجا که آمد دیگه، اون نفس که رها نکرده بود بیاد که او اشراف داشت الان سر جاش هست. اما این درخت کارش همینه دیگه. عنایتون الهیه علی حکمتو فی وجود حاضر القوا مندادون التفها را اکبرها این است. اما در حیوان هل محافظه علی الابدان بحثه به هم کمال هر شخصی هم کمال هر نوعی، هم میخواد شخص رو حفظ بکند تغذیه و تنمیه دارد، هم میخواد نوع رو حفظ بکند تولید دارد. پس قوای حیوانیه هم کمالات شخصی رو حفظ میکنن با تغذیه و تنمیه، هم کمالات نوعی رو حفظ میکنن با تولید. و اما در انسان فهازه المحافظه هست مع ما یتوسل به شخص الاکتساب الخیر الحقیقی و الکمال الابدی، که مسئله وجود است. از عناوین و اعتباریات رو قبل از اینکه خودش بره ازش میگیرن، چون واقعیتی نبود. در عالم واقعیت و حقیقت راه برای عناوین و اعتبارات دیگه نیست، اون جنبه های وجودی میمونه، به اعتبارات عناوین میره کنم. الاکتساب الخیر الحقیقی و الکمال الابدی به حسب علم و عمل بشد، این دو قسم کنی. فالعنایت الازلیه جعلت فی جبلت الحیوانات دائیت الجوع و الاتش، این گرسنگی و احساس تشنگی یک نعمتی است، برای اینکه اگر گرسنه باشه و احساس نکنه که دنبال غذا نمیره، کم کم فرسوده میشه از بین میره. اگر درد باشد و احساس نکنه که به فکر درمان نمیافته، که احساس که در حقیقت درد همون احساس است، یه برکتی است. اگر یک ناملائمی اینجا پیش آمد، اینجا سوخت، انسان احساس نکند، کم کم این سوختگی سرایت میکند و فورا بدن از بین میبره دیگه. این درد است که انسان را وادار میکند برای حفظ. پس احساس تعلم برکت است، احساس گرسنگی و تشنگی برکت است، و اینکه این بدون سوخت و سوز باشه که نمیشه. سوخت و سوز باشه آدم احساس نکنه، کم کم فرسوده میشه. پس برکت الهی اینه که جوع و آتش خلق شده است. جعلت فی جبلت الحیوانات دائیت الجوع و آتش لید اوز نفوسه ها الالعقل و شور. بسیار بلند خوبی مرحوست مدلین در تفسیرشون دارد. فرمون دارد اینکه نظام عالم برای اینکه این شخص رو تدبیر کنه و بپرورونه. این شخص چون بالاخره این چیه نیست که وقتی به دنیا آمده همین حد داشته باشه و همینطور هم بمونه. این چون تحلیل میره، ناچار باید که با قضا و امثال زالک اون مقدار تبخیر و تحلیل شده را جبران. خب خیلی زحمت داره دیگه تا آدم نان تهیه کنه و قضا تهیه کنه و بخوره، این همه رنج و درد، خیلی کار داره دیگه. وقت برای اینکه این رنج ها و خستگی ها را تحمل بکند، یک لذتی در خوردن و نوشیدن خدا قرار داد که تقریبا مزد کارگری اوست. نه به خاطر اینکه او لذت ببره، این تمام تلاش و کوشش رو که رایگان انجام نمیده. اگه لذت نبره که این کار انجام نمیده، تازه دردم احساس بکنه، اگر لذت نبره از او به دنبالش نمیره، باز در یک مدت کوتاه از بین میره. برای اینکه این گذشته ها را بتواند جبران بکند، از این غذا خوردن و لباس پوشیدن لذت میبرد. این مثل اینکه باربر رو گفتن این بار از اینجا به اونجا ببر، یه چیزم بود دادم. وقت این باربر خیال میکنه که فقط برای همه این داره کار میکنه، میگه عمری من باید باربری میکنم. نمیگن بار رو به مقصد برسون، باید برو مقصد، نه اینکه فقط باربر باش. این کسی که فقط به فکر خوردن و نوشیدن است، به مزد باربری اکتفا میکنه، یعنی برای لذت کار میکنه. اون نمیدونه که این لذت وسیله است، یه مزدی بهش میدن که این بار مقصد برسونه، و اگه لذت نبره این بار مقصد نمیرسونه. این خیال میکنه زنده است برای اینکه لذت ببره، لذا در همین محدوده لذت تلاش میکنه که خوب بخوره، زیاد بخوره، پر بخوره. و چون این چنین است دیگه باز مقصد نمیرسه، در حالی که هم گرسنگی و تشنگی رحمت است و برکت، و هم لذت رحمت و برکت است. این شخص خیال میکنه زنده است برای لذت بودن، نه، یک کمی خلاصه او رو ملتزم میکنن تا این بار رو ببره، وگرنه این بار رو نمیبره.
مقصد نمیرسه اگر اینجور مشغول شد با همین رو.
خب بله دیگه، کسی به عمری به باربری مشغول میشه. لید او به نفوسه ها الال اکل و شور، برای اون لیخ لفه بدلا اما یتحلل ساعتا فساعتا من البدنی که دائم تحلل و ذوبان است، لعیل استیلاء حرارت غریزیه که حاصل در بدن است از اون نار طبیعی و همون طبیعی قدیم، و عنایت الهی باز به جعلت عنایت الهی لنفوسای زن الالام و الاوجا این در آفات العارضیت العارضت العبدان ها، وقتی یک آفتی به بدن وارد می شود این احساس درد می کنه. مگه احساس درد نکنه کم 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 خود بدن می پوزد که می ره دیگه. پس احساس درد برکته، انسان با احساس درد می ره جبران می کنه. جز احساس بله، درد اصلا احساس است، الم دیگه. بله، این در آفات العارض تل عبدان ها، چرا؟ برای که لتو هر رزن نفوس علا حفظ العبدان من الافات، این درد وادارش میکنه، تحریز و تشویق میکنه بدن را که مبتلا نشه، و اگه مبتلا شد فورا برطرف کنه الى اجل المعلوم. این عنایت الهی.
آمد مواجه در بردن همین حاشیه دارم که اگه اهل جهنم بفهمند که اون آتشی که میاد اون هم از نار مزاره هست، اون هم از جانب حقا و حسبش، اون قلمشون تبدیل به لذت بشه.
یعنی اگر کفرشون به ایمان تبدیل بشه، بله، چون نمیشه، بنابراین برادرت
یعنی امکان نداره که علم
نه دیگه، چون اونجا که جای ایمان نیست، اونو حق را که نمیپذیرن. که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت و مشرقیه. قد ورد فی الكتاب الالهی فی اهل نشأت الاخره لهم رزقهم فیها بکرتا و عشی. بعد از اثبات قوای حیوانی و حکمت ادراک جوع و آتش و همچین حکمت ادراک ناملایم به این مطلب می پردازن که اهل نشأه آخرت به قیامت روزی اونها در بامداد و شامگاه است، و از طرفی هم وارد شده که خوراکی های درختان بهشت دائمی است و اکلها دائم. این جمعش چگونه است که در یک وقت می فرماید که اینها در بکره و عشیر دارن و در جای دیگر می فرماید که اکلها دائم؟ یه توجیه می فرماید. ولی قبل از توجیهشون ظاهرن اون بکرتن و عشیرن مربوط به جنت برزخی است. در برزخ هست که بامدار و شامگاه ظهور می کنند. و این که فرمود اکلها دائم مربوط به اون جنت عدن است و بهشت قیامت. و از طرف دیگر اکل غیر از اکل است، خوراکی این دائمی است، نه خوردنش دائمی، نه اینها دائما میخورن و در خوردنن. میوهای این درخت هرگز تمام نمی شود. اکل مایوکل است، نه یعنی اکل. چیزی که خوراکی است به اون میگوین اکل. توتی اکلها کلهینه، نه توتی ثمرها. اگر درباره جنات دارد که اکلها دائم، نه یعنی دائما خوردن هست، دائما خوردنی هست. بنابراین بین این دعایه اختلافی نیست تا نیازی به جمع باشد که ما بگوییم چطور در یک جا فرمود اینها در بکره و عشی، در بامداد و شامگاه رزق دارند، در جای دیگر فرمود اکلها دائم. نه، در